Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با.
یهیاها.
سلام، من جلال سعیدی هستم و شما هم اگه اینجا هستید و دارید به اپیزود نهم از پادکست شوخی با تاریخ گوش میدید، دارید کاری رو انجام میدید که بزرگان همگی دست جمعی متفق القول سفارش کردن که باعث بهتر شدن پوست آدم و جلوگیری از چشم خوردگی میشه. دمتونم گرم. اگه اولین باره که دارید شوخی با تاریخ رو گوش میدید که خب به به و چه چه و به قول اون بانوی بهریزگار اومدی چه خوب کردی اومدی و چقدر خوش بگذره دوره هم. تو شوخی با تاریخ ما مراسم دیکتاتور پرت کنی داریم دوستان، یعنی داریم تو هر قسمت سر میزنیم به دیکتاتورها و دیکتاتوری هایی که از زمانهای دور و نزدیک به عنوان یکی از میراث‌های حیات بشری موندن رو دستمون و الان تنها کاری که ما اینجا میتونیم باشون بکنیم اینه که دور هم پهنشون کنیم رو میز و ببینیم که این موجودات عجیب و غریب و معمولا ترسناک چطوری تونستن با استفاده از ابزارهایی مثل کیش شخصیت بساط دیکتاتوری خودشون رو روی زندگی مردمشون بنا کنن.
ما تو ایران با کلمه آقازاده به اندازه کافی آشنا هستیم. یه زمانی هم البته وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اسمش غلامرضا آقازاده بود و ما اون وقتا تو دهه‌های 60 و 70 اینا فکر می‌کردیم آقازاده فقط ایشونه، ولی بعداً همونطوری که خودتون بهتر میدونید بحث آقازاده‌ها بالا گرفت و الان این آقازاده‌هایی که ما هم می‌خوایم اینجا در موردشون حرف بزنیم میشن اهل بیت یا همون زن و بچه دیکتاتورهای مختلف. در این رابطه اگه بخوام با ذکر مثال و شرح و محاسبه حرف بزنم، باید به تئودور و آنگوم و اوبیانگ مانگو که البته تو خونه تدی هم صداش میزنن اشاره کنم. این استاد تدی یکی از آقازاده‌های پیشرو دنیاست و پسر تئودور و اوبیانگ رئیس جمهور فعلی گینه استواییه. این تدی جون الان 55 سالشه البته، ولی معلوم نیست بابا جونش تو این پسر چی دیده بوده که اصلا نذاشته بیکار بمونه هیچ وقت. اولش مثلا بابای تدی به تدی گفته پسرم بیا برو برای اینکه یکم راه بیفتی بشو وزیر کشاورزی و جنگلداری، ولی بعد دید حیفه تدی جون داره تو کشاورزی تلف میشه استعدادش، اینه که گفت بابا جون بیا برو بشو معاون دوم رئیس جمهور یعنی خودم. بعدم بهش گفت بابایی تو به عنوان معاون دوم بیا حواستو جمع کن و مسائل امنیتی و دفاعی مملکت رو زیر نظر داشته باش. یه 3-4 سالی تدی بخشی از حواسش رو بله فقط بخشی از حواسش رو صرف مسائل دفاعی و امنیتی مملکتشون کرد و بعد سال 2016 بابا جونش دیگه صبرش تموم شد و دیگه رسما تدی جون رو به عنوان معاون اول رئیس جمهوری یعنی خودش منصوب کرد. البته میگن دلیل اصلی که باباش خیلی پیگیر بود که تدی جونش معاون اول بشه اینه که بعد از اینکه زبونش لال چشمش کف پاش باباش افتاد مرد، طبق قانون اساسی اون مملکت تدی جون به راحتی جانشین باباش میشه و دیگه خدایی نکرده کسی دیگه ای به جز خاندان اوبیانگ به رهبری کشور فکرم نکنه چه برسه به عمل. اینجوریه دیگه، دیکتاتورا نه اینکه اصولا خودشون رو یگانه منجی بشریت و حل المسائل همه مشکلات کشور میدونن، اصلا دوست ندارن یه وقت خدایی نکرده کسی دیگه ای جز خودشون یا زن و بچه‌شون رهبر کشورشون بشه، تا یه وقت خدایی نکرده کشور دوباره دست نااهلان و غریبه ها نیفته. واقعا غریبه ها بیان کشور دست بگیرن همه چی خراب میشه یهویی. اصلا این غریب مریبا نیان دور و بر قدرت مدت که اصلا خوش ندارن اینا. مرسی.
غریب خونه ما رو بلد شد، داره در میزنه ای وای چه بد شد، به دل میگم غریب یار نمیشه، دل یار ندیده هوشیار نمیشه. غریب صاحب خونه شده دار، واسه دل یار یک دونه شده دار، اومد یک شب بمونه موندگار شد، اومد بمون شد صاحب اختیار شد.
در مورد این تدی جون یا همون تئودور و آنگوم و اوبیانگ مانگو اصلا بیاید یکم معاون اول باباش شدن و اینا رو قبول کنیم و اصلا خیلی گیر بهش ندیم، فعلا کاری باش نداریم. الان کاش اصلا مشکل همین بود. اصلا این تدی تو دنیا به خاطر چیزای دیگه ای معروفه، بیتابی نکنید حالا میگم براتون. بابای تدی البته از خود تدی بیشتر دوست داشت که پسر جونش که قراره یه روز جانشینش هم بشه یکم سواد مواد درستابی داشته باشه، یه چیزایی از دنیا بدونه برای رهبر شدن. اینه که مثلا یه بار سر میز صبحونه پسرش رو صدا کرد گفت بابا. تدی هم دستش برد به سمت شیشه مربا که مربا بده بابا، ولی باباش گفت پسرم بیا برو یکم زبان بخون حداقل انگلیسیت قوی بشه یکم. تدی گفت بابا 20 ریال من زبان میخوام چیکار، من شغلم اینه که پسر تو هم دیگه، همین به اندازه کافی سختی دیگه. بابا تدی اما بیخیال نشد و برای اینکه برای فرزند برومندش یکم انگیزه ایجاد کنه رفت یه کالج خیلی لوکس و شیک و پیک برای تدی پیدا کرد. تو کجا؟ تو مالیبو کالیفرنیا، یکی از مرفه نشین ترین مناطق آمریکا. بعد برای اینکه یه وقت تدی اذیت نشه، غریبی نکنه، خوابگاه نمیدونم این حرفا بهش بد نگذره، داد براش یه سویت مجلل هم توی یکی از خفن‌ترین هتل‌های اون منطقه گرفتن به قیمت چند، همش شبیه 5000 دلار. تا چی بشه؟ تا تدی بره زبان انگلیسی بخونه اونجا. با همه این تفاصیل هم تدی جون پرحاشیه قصه ما اصلا توی این کلاس حاضر نمیشد و بعد از 5 ماه، فقط 5 ماه هم کلاس‌ها رو بیخیال شد و کلاً اون کالج رو ترک کرد. اصلا من واقعا نمی‌فهمم چرا آدم وقتی یه آقازاده در این حد و پل مقله چرا باید بره درس بخونه؟ این همه عشق و حال هست تو دنیا، بعد تدی جون پاشه بره دنبال نمره پمبره و این حرفا که ما مردم معمولی دنبالشیم؟ واقعا که بابا چه بساطی آخه درس من؟
نمره 20 کلاس تو میخوام، بهترین هوش و حواس تو میخوام، دختر خوشگل شهر پریا اون که جاش تو قصه هاست تو میخوام، چشای یک کمی شیطون نمیخوام، موهای خیلی پریشون نمیخوام، عشق مخفی عشق پنهون نمیخوام، آره تنها ولی مهمون نمیخوام.
بله تدی جونم اینا رو نمیخواست، اونا رو میخواست. اونا چی بودن؟ اونا شامل چیزایی بودن که من و شما اگه تو خوابم ببینیمشون جان به جان آفرین تسلیم میکنیم. مثلا چی؟ مثلا تدی به جای درس و مشق و زبان مبان تا دلتون بخواد عاشق قایق بود از بچگیش. به همین دلیلم بود که وقتی بزرگ شد داد دومین قایق لوکس جهان رو برای استفاده شخصیش براش بخرن. اجازه بدیم بریم تو این قایق تدی ببینیم چه خبر. بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
اوه قایق رو بین.
این قایق 387 میلیون دلار همش قیمتش. و توش یه سالن سینما، چند تا رستوران و حتی استخر داره. البته تدی جون به این مقدار هم اکتفا نکرد و اضافه بر این قایق لوکس رفت یه ویلای خفن هم تو همون مالیبوی کالیفرنیا خرید تا از شر هتل شوید. 5000 دلاری که اصلا در شأن یک آقازاده رئیس جمهور بعد از این نبود نجات پیدا کن. جت شخصی هم که دیگه برای یه آقازاده اصلا نقش اتوبوس شرکت واحد رو ایفا میکنه. اما کلکسیون اتومبیل‌های این استاد واقعا جالبه. تدی جون دلتون نخواد 7 تا فراری داره، 5 تا بنتلی داره، 4 تا رولز رویس، 2 تا لامبورگینی، 2 تا پورش و 2 تا هم استون مارتین که میگن ارزش همه اینا همشو بذار رو هم میشه 10 میلیون دلار. چیزی نیست که. حالا چرا اینقدر ماشین؟ چون میگن تدی جون خیلی خیلی مقید بوده که رنگ کت شلوارش با رنگ ماشینش ست باشه. بنابراین به نظرم حق دارید که شما هم اگه دوست داشتید رنگ شلوارتون با ماشینتون ست باشه خب مجبور میشدین زحمت خریدن این همه ماشین رو به جون بخرین دیگه. ولی شما دوست ندارید، من خبر دارم. بعد کاش فقط اینا بود. تدی بیچاره قصه ما همش مجبوره برای پر کردن وقتش با پاسپورت دیپلماتیک یک عالمه چمدون پر از پول رو برداره ببره تو کازینوهای لاس وگاس، میامی، برمودا، پاریس و نیس و هی بشینه اونجا بازی کنه، بلکم یه چیزی ببره، یه پولی بذاره رو پولای باباش. واقعا اینا کار سختیه دوستان. اینجوری بهش نگاه نکنید، اونجوری نگاه کنید فکر کنم بهتره. خب اجازه بدین در حالی که تدی جون آقازاده اینقدر در حال عشق و حال توی کشور باباشه ببینیم وضع مردم کشور گینه استوایی در چه حالیه. گینه استوایی توی غرب قاره آفریقا قرار گرفته و اتفاقا به خاطر منابع نفت بسیار غنی که داره کشور ثروتمندی به حساب میاد، بسیار هم ثروتمنده. مشکل متا اونجا نحوه توزیع ثروته، یعنی اونجا یه اقلیت نزدیک به دیکتاتور میخورن، خوبم میخورن، ولی یه اکثریت قریب به اتفاقی هم هستن که بهشون میگن مردم که در فقر وحشتناک به سر میبرن، در حدی که میگن عمر متوسط آدم ها تو این کشور فقط 50 ساله. یعنی شما فقط تصور کن در حالی که تدی جون توی قایق فوق لوکسش توی سینما نشسته و داره از مهموناش پذیرایی میکنه که بچه ها یه وقت حوصلتون سر نره، بعد سینما میریم استخر قایقم، بعد از اونجا هم میریم یکی از رستوران های قایقم شامو میزنیم، بعدم میریم ویلای ملیبو با تا صبح پارتی میکنیم، به بچه خوش بگذره. در یه چنین وضعیتی نیمی از مردم گینه استوایی به آب، بله به آب سالم دسترسی ندارن و 20% کودکان این کشور هم قبل از اینکه به 5 سالگی برسن میمیرن به خاطر مشکلات بهداشتی و فقر. یکی از ویژگی‌های عجیب و غریب این کشور کوچیک آفریقایی که از 1979 توسط بابای این تدی آقازاده رهبری میشه، رکورد‌های سرسام‌آوریه که در زمینه قاچاق انسان توش وجود داره و زنان و کودکان اونجا به وفور قربانی این مسئله هستن. طبق گزارش سال 2022 وزارت خارجه آمریکا، حکومت این کشور هم نه تنها همکاری و تلاش خاصی برای مبارزه با این فاجعه انسانی نمی‌کنه، که حتی طبق همین گزارش رد اعضای ارتش این کشور هم توی جعل مدرک برای کمک به قاچاقچیان انسان دیده میشه، که واقعا ماشاءالله. به قول اون جوکه، شما اصلا مارادونا رو ول کن تو تیم حریف، اسقر رو بچر. اسقرم که نه، ارتش رو، تدی رو، بابای تدی رو، اصلا من دیگه طاقتشو ندارم، خیلی فشار روم زیاد شد. یو
من دارم به قرقرا میرم، فقط بذارین برم. من
آدم فروش، دست تو رو شده برام، قصه ها تو بلد شدم. من آدم خوبی بودم، به خاطر تو بد شدم. آدم فروش، عاشق سر به راه تو کشیدی دنبال خودت، هرچی که بود
واقعا مال خودت، ما نخواستیم این تدی جون و باباشو. اما خب طبیعتا همه میدونیم که همه جای دنیا وقتی باباهای دیکتاتور و رانتای توپل مپلشون هستن، آقازاده هم هستن دیگه. مثلا تو همون اندونزی که تو اپیزود 8 مفصل بهش پرداختیم و گفتیم حاج آقا سوهارتو اونجا چطوری تا دوران حکومتش کلن کشور رو بلعید، اونجا همسر استاد سوهارتو هم یه لقب جالب داشت، به ایشون میگفتن خانم 10%. چرا؟ چون این بانوی پرهاشیه یه عادت خیلی بد داشت. نه دیگه، حالا چرا فکراتون جای غیر قابل پخش میره؟ ایشون عادتش این بود که واسطه میشد شرکت‌ها با دولت شوهرش قرارداد ببندن. خب تا اینجا که عادت بدی نداشتیم، شاید فکر کنید این بانوی پریزگاه دنبال کار خیر بوده، ولی نه، مشکل از اینجا شروع میشد که اون شرکت‌ها باید 10% از مبلغ قراردادشون با دولت آقای سوارتو رو بریزن به حساب خانم سوارتو. چه باحال کار خانوادگی همه با هم. به هر حال هر کی عادت بدی داره دیگه، ایشون هم اینجوری بوده. منم مثلا عادتم اینه که جورابامو گوله میکنم، پرت میکنم به سمت سبد لباس شرکا و قدرت خدا هیچ وقتم گوله جوراب وارد سبد نمیشه که هیچ. یه وقتایی کمونه میکنه میخوره به سگم. حالا بیاد 2 ساعت از دل ایشون در بیار این اشتباه انسانی رو. اما حرف از عادت‌های بد همسر دیکتاتورها شد، اجازه بدین یه ذکر خیلی هم بکنیم از خانم ساجده، همسر صدام حسین دیکتاتور عراق که معرف حضور همه هست. ایشون هم عادت بدش این بوده در دوران رهبری شوهرش که میرفته فروشگاه‌های لندن و نیویورک و خریدهای میلیون دلاری می‌کرده، فرت و فرت همینجوری خرید می‌کرده. دیگه اینم یه عادت بدی که ساجده خانم داشت. البته ثروت شوهر این خانم یعنی صدام حسین تا 40 میلیارد دلار هم برآورد میشه و گفته میشه چند میلیارد دلار از این پول هم هنوز که هنوزه پیدا نشده بعد از این همه سال از اعدام صدام، چون خانواده اونقدر خوب این پولا رو تو کشورهای مختلف به صورت توبالشی و تو بانکی قایم کردن که عقل هیچ موجود دو پای نرسیده که این پولا کجاست و مال کی هستن. ببینین میگن مال تو صفر بچسب، همسایه‌تو دزد نکن. اینا قسمت چسبیدن این جمله معروف رو خوب یاد گرفتن، جوری که 10 سال بعد از اعدام بابای خانواده هنوز جا تره و پولا نیست که نیست که نیست.
لملم هالشباك وروح يا سيار،
لملم هالشباك وروح يا سيار،
يا دل ورياض استشم من وفتار، تتبغدد علينا
دمكم والسما،
تتبغدد علينا
رتوسطا،
تتبغدد علينا
دمكم والسما،
تتبغدد علينا
رتوسطا.
خب دوستان میبینید که آقازاده بودن شاید برای من و شما لجدرو رو اعصاب خرد کن باشه و با دیدن و شنیدن لفت و لیست ها و بخور بخور ها و رانت هایی که آقازاده ها برای خودشون کنار میذارن، هی ما ناخن های خودمون رو میجویم و این حرف های غیر قابل پخش به زمان میاریم. بله، ولی خدایش به خود آقازاده ها خوش میگذره دیگه. یعنی عزیزان لذت میبرن از اینکه شغلشون اینه که پسر یا دختر یا همسر یا از نزدیکان یه دیکتاتورن. همین الانم هم که بنده دارم خدمت شما فک میزنم، در اقصانقاط دنیا آقازاده های مختلف صرف مشغول عشق و حال و خریدهای میلیون دلاری و خندیدن به ریش داشته و نداشته مردم مملکتشون و باقی ممالک معروفه. بله درست حد زدید، همه اینا رو گفتم تا هم ازتون تشکر کنم که شوخی با تاریخ رو گوش میدید و همین که بازم میخوام خواهش کنم اگه محتوایی که اینجا تولید میشه رو دوست دارید به دوستان و حتی اگه شهر نمیشه دشمنان خودتون هم معرفی کنید، اصلا اینجوری دوره هم خیلی بهتره، اصلا لطفش به جماعتش این کارو. منم طبق معمول و تا اونجایی که خبر دارم جلال سعیدی بودم و هستم و خواهم بود و با اتکا به همکاری فنی دوست خوش‌ذوقم شهرام ابراهیمی هر هفته دوشنبه ها با یه شوخی با تاریخ جدید میایم به خونه هاتون. اینم اجباریه، هیچ راه فراری ازش نیست، ما میایم. در ضمن دوستان زیادی با تیتراژ آغازین شوخی با تاریخ حال کرده بودن که باعث خوشحالیه و باید بگم این تیتراژ با حال هم کار شهرام عزیزه که همینجا بازم ازش تشکر میکنم. اگه نظری، سوالی، انتقادی و به خصوص تعریف تمجیدی چیزی درباره شوخی با تاریخ داریدم حتما توی پادگیرهای مثل کست باکس که جای نظر دادن و کامنت گذاشتن دارم بنویسید برام، یا توی صفحات مختلف رادیو فردا توی فضای مجازی یا اصلا صفحه شخصی خود من توی اینستاگرام بنویسیدشون. برای پیدا کردن صفحه منم فقط همین کافیه اسم خودمو به فارسی اون بالا بذارین، باید پیدا بشه، بس که من یونیک و تکم تعریف از خود نباشه. دمتون گرم و سرتون خوش و حالتون خوب و بازم مثل همیشه ازتون میخوام اولا که نرید، چه کاری، ولی حالا اگه اصرارم دارید برید، برید خوب، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های تلخ و سیاه و چرک و چور تاریخ بهتون بسابه.